بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین. امامت در خطابه، باید مسائل حول و حوش امامت را، صفحه 66 این چاپ هاست که ایشون دارن، مسائل حول و حوش امامت رو باید بگیم، یعنی مسائل موافق امامت و مخالف امامت که ضروری است بگیم، در اینجا باید بگیم. حضرت میفرماید که بعد از این که ائمه نار رو مطرح میکنن، میفرمایند که معاشر الناس، انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین. آنان یعنی ائمه نار و یارانشون و پیروانشون و دنبال روهاشون در پایین ترین درجه پله از آتش جهنم هستند. و چه بد جایگاهی هست، جای متکبران. خب اول جمله رو معنا کنم، یه اشکال رو میخوام جواب بدم، اشکال خیلی رایج در جهان را جواب بدم. اول اینو معنا کنم، انصار جمع ناصر و نصیره، اتباع جمع تابعه، اشیاء جمع شیعه هست، شیعه، اشیاء، شایع، شیعه، کسی که دنبال روی کسانی هستن. درک در مقابل درجه است، درجه یعنی پله که رو به بالا میره، درک یعنی پله که رو به پایین میره. هر دو صحیح اطلاق کنیم، هم به بهشت بگیم درجات، هم به جهنم بگیم درجات، که داریم در قرآن، بلهم درجات مما عملوا، این مال اهل جهنمه، درجات دارن یعنی هم میرن پایین، منتها نوعاً درجه رو در بهشت میگن بیشتر و درک رو، درکات رو در جهنم. اینجا هم درک گفته یعنی جهنم، پله جهنم. رهبران آتش، انصارشون، اتباعشون و پیروانشون، اسفل یعنی پایین ترین، سافل یعنی پایین، سطح پایین، سفلا همون از همون لغت گرفته شده، اولیا و سفلا، اولیا یعنی بالا، سفلا یعنی پایین، اسفل مذکره. درک اسفل یعنی پله پایین تر از آتش هستن، هرچی میره پایین تر داغتر میشه. و لبئس مثوى المتکبرین، بد جایگاهی است جای متکبران، یعنی این ائمه نار متکبرن. متکبر یعنی چی؟ متکبر یعنی چی؟ خود بزرگ بینی، اونی که خود رو به بزرگی بسته، بزرگ نیست اما لباس و رداء بزرگی را به ناحق پوشیده به تن کرده. بزرگترین، یکی از بزرگترین گناهان و شرکها تکبره. چرا بزرگه؟ به خاطر اینکه کسی که متکبره در کنار خدا وایستاده، خودش رو به بزرگی زده. تکبر باب تفعل است از کبر، کبر یعنی بزرگی، تکبر یعنی خود رو به بزرگ زدن. متکبر بزرگترین گناهه، برای اینکه خودش در کنار خدا قرار میده. این به اصطلاح واژه ها رو دقت کنیم. پس پیغمبر فرمود به زودی کسانی ظاهر میشن که مردم رو به آتش دعوت میکنن، یدعون الی النار، خدا و من ازشون بیزار هستیم. آنان، امثالشون، اتباعشون، اشیاءشون در پایین ترین درجه، در درجه پایین تر از آتش هستن و اینا متکبرن. چه بد جایگاهیست جای متکبران. پس ائمه نار و پیروانشون غیر از این که پیروان باطلن، یه صفت دارن و اونی که متکبرن، و جای متکبران جای بدی. اون وقت بعد میفرماد الا انهم اصحاب الصحیفه، این پیروان ائمه نار و خود ائمه نار، اینها طرفداران اون نامهه هستن، صحیفه. فلینظر احدکم فی صحیفته، باید هر کدوم از شما ببینید که نامه عملتون چجوریه. داستان صحیفه رو در اسرار قدیر نوشته. اجمالا کسانی هستند که در مدینه در جریان قدیر با همدیگه امضا کردند که نگذارن علی به خلافت پیغمبر بشینه. چهار نفر بودن، حالا اینا رو دیگه باید خودتون مطالعه کنید. این چهار نفر عرض کنم که نامه امضا کردن، دادن به یکیشون، یکی از این چهار نفر آمد در خانه خدا دفن کرد در یه جایی که کسی نبینه و به این تعهدشون عمل کنن تا بعد از عرض کنم که رحلت پیغمبر اون رو در بودن. کارهای اتفاق افتاد. اصحاب صحیفه، صحیفه یعنی نامه، نامه امضا کرده بودن، تعهد کرده بودن که نذارن امیرالمومنین جای پیغمبر بشینه و تعهد بسته بودن که خدا بر پیغمبر آشکار کرد و داستانهایی داره که میخوام خودتون پیدا کنید. اشکالی که خیلی امروز به اسلام میگیرن که اسلام دین خشنه و مسلمان ها مخصوصا شیعیان خشنن. خب چرا این اصحاب النار باید بگه که انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار بل بئس مثوى المتکبرین، با اینم خوب رفتار بشه؟ این اشکالات رو ادامه میدن تا اونجایی که میگن کسی که مرتد شد و از اسلام برگشت، دین رو نمیخواد، اسلام رو داشته باشه، چرا باید نجس باشه؟ چرا باید محدور الدم باشه؟ چرا باید اموالش مصادره باشه؟ این انسان دیگه، این خشونتی که شما دارید اصلا چرا لعن؟ این خیلی مد شده دیگه، میگن زیارت عاشورا رو بخونید اما لعنش رو نخونید. چرا لعن؟ ببینید، لعن قفل کردن مغازه، محکم بستن در ماشین، ضد دوز، چی میگن؟ دوزگیر دوزدن تو ماشین رو خونه و دوزد رو تعقیب کردن، مراقبت کردن، همه کار خشنه دیگه. شما یه مهمونی که براتون خونتون میاد دوز نیست که مراقبش نیستیم که کجا بره کجا نهد، خیلی راحتیم. همه اینا انواع خشونت داره. اینجوری جواب بدین: یک، خشونت اصلش در کنار محبت فطریه. یعنی یه بچه که هنوز زبون باز نکرده، کسی که بهش آب نبات بده میخنده به صورتش، میاد بغل اون، کسی که آب نبات بگیره فریاد میزنه. این نشون میده که محبت در کنارش خشونت هم باشه، امر و نهی باشه، به فرما به تمرگ باشه، این مهر و خشونت داره. این فطریه، فطری نیست؟ تمام ملت ها هر چه قدم که مهربون باشن بالاخره کار خشونت دارن. یه معلم تربیتی که فقط مأموره که به بچه ها محبت کنه، من دارم اینو میگم، میگم که یه نفر، یه معلم روانشناس بچه های قبل از دبستان داره به بچه ها به اصطلاح محبت میکنه، تو مدرسه، توی پیش دبستانی داره بچه ها محبت میکنه. اگر یه بچه ای گریه فوق‌العاده بکنه یا فوق‌العاده بیاد اساس بچه های دیگر رو بزنه بشکنه، قربون صدقه میره هرچی میگه آروم نمیشه، چیکار میکنیم بچه رو؟ بچه رو بغل میکنیم ولی میذاره تو دفتر. خشونت دیگه، این یه نوع خشونته، منتها ما خیلی چیزها رو خشونتش رو دقیق نمیبینیم. این خشونتی که این از جمع بچه هاینو برمیداره میبره تو دفتر، یکی از دیگه نگه میداره که آروم بشه. خشونت یعنی ترد، منتها ترد گاهی ملایمه گاهی خیلی سخته. اصل محبت مهر و قهر یه مسئله است. چی؟ فطری. الان مهربانترین معلم پیش دبستانی یه خانم که معمولا خانم ها مهربانترن، فلورانس نایتینگل، اومده از مریض ها پذیرایی میکنه، اون زن ایتالیایی که اولین نرس بوده، نرسینگ رو ایجاد میکنه. من میگم فلورانس نایتینگل در نرسینگ داره یه عده بیماران رو پذیرایی میکنه تو یه اتاق. یه بیماری اصلا تقصیر خودشم نیست، یه دردی داره داد میزنه، مزاحم بقیه است، اینو چیکار میکنم؟ همجا نگه میدارم؟ این خشونت دیگه، خشونت، خشونت خیلی ملایمه. همین که دیوونه ها رو از توی عاقل ها بیرون میبرن، یعنی این فضا رو براشون میبندن دیگه، یه نوع زندانه، ولی اون زندانشون بزرگتر از اینجاست. دقیقه میخوام بگم از این فضایی که خیلی دوست دارن که باشن با همه باشن نیستن دیگه. الان کسی که یه مرضی گرفته که این مرض مصریه، این یک نوع خشونت ظریفه که اینو میبرن قرنطینه میکنن تو بیمارستان، نمیشه باهاش ملاقات بکنن، یه نوع خشونت دیگه. و شما نگاه کنین همه جوامع، پیشرفته ترین جوامع این هستن، میرسه تا اونجایی که الان در قانونی ترین کشورها دموکراسی ترین کشورها وقتی یه نفر 5 دفعه دزدی بکنه چیکارش میکنن؟ میان بهش چلو کباب میدن یا جریمهش میکنن، زندانش میکنن؟ میخوام اینو بگم، شما باید از این مثال ها بزنیم که پیشرفته ترین کشورها هم در کنار مهرشون خشونت دارن، یعنی بیمهری دارن برای مهره. چرا بیمهری دارن؟ برای اینکه بتونن امواج مهرشون رو ادامه بدن. این میخواد به همه بچه های مدرسه محبت کنه، این یه دونه مزاحمه. برای اینکه محبت اینها رو مزاحم نباشه، اینو میذاره کنار دیگه، مزاحم میذارن کنار. تو یه جعبه پرتقال وقتی یه جعبه پرتقال خراب بشه، ضایع بشه، اینو میندازن تو سطل آشغال. یه چقدر بی‌ادبی، چقدر بی‌تربیتی، چقدر نامهربونی. این پرتقال جاش توی ظرف میوه است، چرا انداخته تو سطل زباله؟ میگه این به خاطر اینکه بقیه از این مهر استفاده کنن. من میگم یک، در کنار مهر قهر فطریه. دو، لازمه دوام مهر یه قهره. کسانی که مزاحم مهر هستن باهاشون قهر میکنن دیگه، قهر یعنی کنار میزنن، خشونت میکنن. سه، وعده قهر انسانها را به مهر میکشونه. یعنی وقتی من بدونم که اگر بزنم بی خودی در گوشه همسایه، شریک، بچه مردم، جام اونجاست، مراحت میکنم دیگه. یعنی خود وعده قهر و خشونت چیه؟ سازنده است، تربیت کننده است. اون وقت ظریف‌ترین مسئله که در هیچ به اصطلاح دینی نیست، در دین ما اینه که یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی اول رحمت خداست بعد غضب خداست. اگر کسانی با رحمت خدا کنار نیومدن مشمول چی میشن؟ مشمول غضب خدا میشن. لذا در دین اولین کلمات رحمته. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. دوباره خیلی عجیبه این سوره حمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. دوباره در کدوم دین داریم اینقدر مهر؟ بعد آخراش میگه مالک، تازه مالک یا میدونم به اشاره است، حالا صریح نیست، آیات قرآن دیگه صریحه. اول رحمته، بعد کشوری پیدا میشه که زندان نداشته باشه، ارتش نداشته باشه. برای چی ارتش داره سوئیس؟ برای خاطر این که ارتش داره، به خاطر این که اگر یه روزی جنگ به وجود اومد دفاع کنه از خودشو. مثلا امکان نداره. این مال کسانی که هنوز از قرآن بروندینی، بروندینی از قرآن بهشون استدلال نمی کنیم. اما کسانی که مسلمانن میگن قرآن بلدیم، قرآن سراسرش هم مهره هم قهره، هم لعنه هم سلامه. تمام کلا اصلا مگه میشه غیر از این باشه؟ تمام دنیا هم همینطوره الان. ولذا پیغمبر اکرم هم چون دینش دین فطریست، فاقیم وچه کل دین حنیفن، فرموده که طلبه اسمس ول متکبرین معاشر الناس انی ادعها امامتن و وراستن فی عقبی الى یوم القیامه. نکته بعدی اینه که امامت تا روز قیامت ادامه داره، امامت اسلام. چرا تا روز قیامت ادامه داره؟ چون دین تا روز قیامت ادامه داره. چون اسلام دین جاودان است، آخرین دین، تا قیامت ادامه داره. تا قیامت هم امامت هم ادامه داره. که چی؟ که امامت نگهدار جاودانگی دین باشه. توجه کنین، اسلام تا کی ادامه داره؟ تا قیامت. قرآن گفته، خدا گفته. بعد بقاء دین موقوف بر امامت و رهبری است. چون اصل امامت تا قیامت ادامه داره، پس بنابراین امامت هم تا قیامت ادامه داره. این یه نکته. نکته بعدی، انی ادعها امامتن و وراستن فی عقبی، یعنی این امامت وراست در نسل منه. این امامت انتخابی اختیاری نیست. حدیث مفصل بسیار جالبی که گفته که مردم نمیتونن امام رو اختیار کنن، حدیث کیه؟ حدیث امام رضا، امام رؤوف. همین کتاب امام رؤوف که ما درست کردیم. خودشون نمیتونن انتخاب کنن، برای اینکه مقامات امام اونقدر بالاست که ما نمیتونیم انتخاب کنیم، مردم نمیتونن تشخیص بدن. همونطوری که وقتی که دانشجو وارد دانشگاه میشه، دانشجو معلمینش رو انتخاب نمیکنه. دانشگاه هیئت علمی داره، هیئت علمی استاد رو امتحان میکنه، انتخاب میکنه. امامت یک منصب الهی است، مردم نمیتونن انتخاب کنن. چون ممکنه یک کسی از نظر ظاهری خیلی خوب باشه، ولی بعدن خراب کنه، اخلاقش عوض بشه یا باطنش یه چیز دیگه باشه. تنها کسی که باطن رو و ظاهر رو همه رو با هم میشناسه کیه؟ خداست. لذا امامت رو باید خدا انتخاب کنه. خدا در اسلام امامت رو چجوری تا قیامت ادامه داده؟ وراثتاً، یعنی امام حسن وارث امام علیه، امام حسین وارث امام حسنه، امام سجاد وارث امام حسین علیه السلام هست همینطور. لذا این مسئله وراثت در امام از اصول اولیه است. انی ادعها امامتن و وراثتن فی عقبی الی یوم القیامه. پس علت این که ادامه داره امامت تا روز قیامت، چون چی تا روز قیامت ادامه داره؟ دین، دین اسلامه. جاودانگی دین اسلام باعث شده که امامت هم جاودانه باشه و تا قیام قیامت باشه. و قد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتن علا کل حاضرن و غائب و علا کل احد من من شهد اولم یشهد ولد اولم یولد. این نکته رو تا حالا نگفتم تو این 8 سال و 3 ماه و 8 روز که چی؟ که پیغمبر اکرم اتمام حجتی کرده برخلاف اتمام حجت تمام پادشاهان، تمام دانشوران، تمام مصلحان. تمام دانشوران و مصلحان اتمام حجتشون در سطح مخاطبینشونه، اما پیغمبر اکرم اتمام حجت کرده برای همه، برای جمعی، حتی اونایی که الان نیستن. خب برای اتمام حجت بر اونایی که نیستن چی جوری باید باشه؟ باید پیامش به نحوی باشه که بر اونا اتمام حجت بشه. وقت 2 جور پیام داده، یعنی 2 تا کار کرده پیغمبر. اینو تا حالا نگفتم. یکی این که بر همه واجب کرده که به همه منتقل کنن، که ما به خاطر این داریم الان ترویج کار خطابه قدیر میکنیم. یه جوری اعلام کرده به مردم که همه، اعلام فرهنگسازی خطابه قدیر و مضمون سخنرانی پیغمبر رو داشته باشن. یکی هم متن خطابه پیغمبر طوریست که هر کس بخونه اتمام حجت میشه. پس اینه که تا روز قیامت برای من ولده شهد اولم یشهد ولد اولم یولد واجب کرده و اتمام حجت کرده، یکی از طریق اینه که حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت ابلاغ کنن. یک. دومش اینه که متن حقانیت امیرالمومنین علیه السلام رو و متن وصیت‌نامه‌ش رو جوری نوشته که کسی که میخونه احتیاج به تفسیره و متمم و اینا نداشته باشه، بلکه خود متن را وقتی بخونه در حدی که عربی بلد باشه یا ترجمه کنه تو حجت براش میشه. یعنی راه فرار از عمل به وظیفه رو پیغمبر اکرم بدیم وسیله بسته. لذا فرموده فقط بلغت و ما امرت به تبلیغه، ابلاغ کردم اونی را که مأمور تبلیغش بودم، حجتن علا کل حاضرن و غائب، بر تمام حاضران و غائبان این حجت و دلیل است، و علا کل احدن ممن شهد اولم یشهد، برای تمام کسانی که هستن یا نیستن، ولد اولم یولد، متولد شدن یا متولد نشدن. الان کسانی هستن که در دنیا متولد شدن، کسانی هستن که متولد نشدن، برای همه اونا حجته. وقت لذا فرموده که متن حجت من که ابلاغ کردم اینه، متممش اینه، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. بعدم فرموده وسیجعلون الامامته بعد ملکن و اقتصابا. کی هستن اینا؟ همون ائمه ناری هستن که قبلا گفتیم. و سیجعلون الامامته بعد ملکن و اقتصابا، به زودی امامت را پس از من پادشاهی و غصب قرار میدن. الا لعن الله الغاصبین المغتصبین، لعنت بر غاصبان و مغتصبان. مغتصب چیه؟ مغتصب اونایی که قبول کردن این غصب رو، حرف اونا رو پذیرفتن. غاصبان کسانی هستن که خودشون رفتن غصب کردن، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و اینها. مغتصب کسانی هستن که اینا رو پذیرفتن. مغتصب اغتصاب باب افتعال، یعنی به معنی پذیرش، یعنی مثل اینکه میگی ظالم و کسانی که راضیه به ظلم شدن. الراضی به عمل قومن فهو منهم. الا لعن الله الغاصبین المغتصبین، آگاه باشید خدا لعنت کنه بر غاصبان و بر کسانی که غصب اونها رو تایید کردن و امضا کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.